توسط حضرت عالی مجری محترم و توانمند جناب شاه صهیونی در خدمتتون هستم.
آقای احمدی، ما حالا هر ساله روز درختکاری رو داشتیم، این ایام رو داشتیم، چه تفاوتی امسال با سالهای قبل داشته و چقدر استقبال شده از این پویش و این روز درختکاری و این اقدام شایسته؟
بله، سال هاست که همچین اقدامی صورت میگیره در کشور، ولی امسال به دلیل سازماندهی بهتر و یک انسجام بخشی در کل کشور، نقاط مشخص شدن، نوع گونه های کم نیاز، کم توقع و سازگار با شرایط آب و هوایی کشور که در جای جای ایران اسلامی انشالله توسط مردم عزیزمون کاشته میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای احمدی، مجری طرح کاشت 1 میلیارد درخت که در برنامه رویداد با ما گفتید.
یه جمله دیگه هم عرض کنم که من جا داره که یک خدا قوت و یک خسته نباشید جانانه عرض کنم به خدمت تمامی جنگلبانان عزیز سراسر کشور و خانواده های معززشون که در طول سال به صورت گمنام برای حفاظت از منابع طبیعی کشور تلاش میکنن. خیلی ممنون و سپاسگزارم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای احمدی که در برنامه رویداد با ما گفتگو کردید.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدار. خدا بله، سوال پیامکی امروز ما هشتگ جان ایران هست. با ارسال هشتگ جان ایران در پویش جان ایران به ما بپیوندید و همراه با تمام ایران جان ایران رو جهانی کنید. این پویش به مناسبت هفته درختکاری طراحی شده و رهبر معظم انقلاب هم نهالی رو با دستان خودشون کاشتن که در اخبار ساعات آینده جزئیات بیشتر اون منتشر خواهد شد. ساعت 12:32 است. خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. اما بخش بعدی برنامه امروز راجع به ورود جدی برای رفع ناترازی انرژی در کشور هست که درباره همین موضوع گفتگو میکنم با آقای حجت الاسلام و المسلمین موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. آقای احمدی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
عرض سلام و ادب و احترام دارم و قبولی طاعات و عبادت خدمت جناب عالی مجری بسیار خوب برنامه رویداد، جناب عالی شاسرانی و برنامه رادیو گفتگو که سالهاست ما در خدمت شما هستیم و تبیین مسائل میکنید برای مردم و شنوندگان عزیز.
زنده باشید. زنده باشید.
عبادتتون قبول باشه.
بزرگواری از شما هم قبول باشه، از همه شنوندگان عزیز هم قبول باشه طاعات و عبادتشون. آقای احمدی، برای ما کمیسیون انرژی کشور چگونه به نظر شما میبایست نحوه مدیریت ناترازی انرژی رو بررسی کنه و گزارش اون رو به صحن علنی مجلس ارائه بده، در حالی که این روزها بحث ناترازی انرژی در کشور مطرح هست؟ به نظر شما چه وظیفه‌ای بر عهده کمیسیون انرژی هست؟ آقای احمدی صدای بنده رو دارید؟ بله، به نظر میرسه ارتباطمون با آقای موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی قطع شده. همکارانم تلاش میکنن تا ارتباط مجدد با ایشون برقرار بشه. شنونده با شماره 0912-2482 هشتگ جان ایران رو فرستادن و روز درختکاری رو تبریک گفتن. شنونده با شماره 0902-2892 هشتگ جان ایران رو فرستادن و گفتن که من هم به پویش جان ایران میپیوندم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته منابع طبیعی و همزمان با روز درختکاری صبح امروز چهارشنبه 3 اصله نهال کاشتند. جزئیات بیشتر این خبر در بخش‌های خبری بعد و برنامه‌های بعدی به اطلاع شما شنوندگان عزیز خواهد رسید. شنونده با شماره 0915-8372 هشتگ جان ایران رو فرستادن و گفتن که به پویش جان ایران میپیوندن. شنونده دیگری با شماره 0911-3347 هشتگ جان ایران رو فرستادن و روز درختکاری رو تبریک گفتن. موافقت مجلس شورای اسلامی با تعطیلی پنجشنبه ها در کشور. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چارچوب لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی دستگاه‌های اجرایی را به استثناء برخی از دستگاه‌های خدماتی و نظامی موظف کردند ساعات کاری خود را در 5 روز هفته بین شنبه تا چهارشنبه تنظیم کنند. بنابراین در صورت تایید شورای نگهبان با این لایحه پنجشنبه ها تعطیل خواهد شد. راجع به این خبر امروز عصر در برنامه بدون خط بردگی گفتگوهای مفصلی رو خواهیم داشت. ساعت 12:37 است. خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. شما شنوندگان عزیز میتونید هشتگ جان ایران رو به شماره 301035 ارسال بفرمایید. اما پرونده بعدی امروز ما در برنامه رویداد راجع به تهدیدی دیگر، تنبیه دانشجویان توسط ترامپ هست. درباره همین موضوع گفتگو می‌کنم با آقای محمد علی شفیعی، کارشناس مسائل آمریکا. آقای شفیعی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام عرض کنم خدمت شما و همراهان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
زنده باشی. آقای شفیعی، بعد از اون مجادله جنجالی ترامپ و زلنسکی، اخیراً ترامپ از قطع کمک‌های مالی به دانشگاه‌هایی که تجمعات غیرقانونی برگزار می‌کنه خبر داده. این هشدار چه معنایی داره و این تقابل رئیس جمهور آمریکا با تجمعاتی که به خصوص حالا شاید بیشتر منظور تجمعات حمایت از فلسطین هست که ما در یک سال اخیر شاهد اون بودیم، در اکثر دانشگاه‌های آمریکا تجمعاتی برگزار شد، از تقابل این رئیس جمهور آمریکا با دانشجوها به ما بگید و اینکه تنبیه دانشجوها توسط ترامپ چه معنایی میتونه داشته باشه؟
آقای از ابتدایی که در واقع ترامپ توی رقابت‌های انتخاباتی خیلی جدی ورود کردن و بحث‌های مرتبط با دانشجوی مطرح می‌شد، این موضوع رو مطرح می‌کردن و اعلام می‌کردن که این تجمعات غیرقانونیه و نباید انجام بشه و باید باش مقابله بشه و اینها. الان البته ترامپ هنوز در واقع ابلاغیه یا دست فرمان اجرایی یا قانونی رو در واقع تصدیق نکرده، فقط یه پستی رو تو شبکه اجتماعی تو سوشیال که شبکه خودشون هستش گذاشتن و اعلام کردن که بودجه فدرالی رو که به دانشگاه‌های داده میشه که اعتراضات غیر قانونی دارن در واقع قطع میکنه، یعنی باید دانشگاه خودش مقابله کنه با دانشجوها که این اتفاق نیفته و دولت حالا به نوعی میشه گفتش خودش نمیخواد مستقیم ورود بکنه و دانشگاه‌ها رو در مقابل دانشجوها قرار بده و از طرفی هم گفته خب دانشجوها اصطلاحی که به کار برده گفته یا زندانی میشن یا اخراج میشن یا کلا از کشور دیپورت میشن، اونایی که حالا دانشجوی خارجی بودن. در واقع چیزی که نکته‌ای که وجود داره، آیت ترامپ خیلی در واقع میشه گفت باز گذاشته محدوده این اعتراضات رو، فقط گفته اعتراضات غیرقانونی و چیزی هم نگفته که این غیرقانونی چیه. ولی چرا ما ربطش میدیم میگیم مرتبط با مسئله در واقع رژیم صهیونیستی هست؟ چون بعد از بررسی اتفاقات دانشگاه کلمبیا که اعتراضات ضد صهیونیستی در واقع توش اتفاق افتاده بود، آقای ترامپ اومد این حرف رو زد و مشخصا همه گروه هایی که الان فعال هستن، یه بنیادی هم توی ایالات متحده هست، بنیاد حقوق و آزادی های فردی، که اونها هم اعلام کردن آقا این مرتبط با همون موضوع است و نقض متمم اول قانون اساسی ایالات متحده است. من فکر میکنم آقای ترامپ داره سعی میکنه فعلا به نوعی قلقگیری بکنه، ببینه بازخورده و در واقع عکس‌العمل ها نسبت به این ادبیاتش چی هست، تا بعدها در واقع این رو به صورت فرمان اجرایی یا به صورت یه قانونی در واقع اعمال بکنه.
آقای شفیع، همیشه دولت آمریکا حالا یک جست حمایت از حقوق بشر و نمایش آزادی رو داشته، این اقدام ترامپ به اون وجهه‌ای که حالا پوشالی بود و خودشون می‌ساختن و تلاش می‌کردن اونطور خودشون رو جلوه بدن آسیب نمی‌زنه؟
نکنید چند سال گذشته تقریبا فکر می‌کنم هلوش 10-12 سال پیش بود، حضرت آقای اصطلاحی رو به کار بردن، فرمودن که ایالات متحده در واقع یک مشت چودنی هستش، گاهی یک دستکش مخملینی روش هست. ما همواره اون جستی که شما می‌فرمایید به درستی در واقع اون دستکش آمریکا میدیدیم و آقای ترامپ تنها کاری که کرده اومده اون دستکش مخملی رو کنار گذاشته و الان اون در واقع مشت شو ایالات نشون میده، یعنی فقط در واقع اون چیزی که در ذات ایالات متحده بوده و اصل و اساس رفتار ایالات متحده بوده رو داره آشکار میکنه، وگرنه واقعیت تغییر خیلی زیادی نکرده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای محمد علی شفیعی، کارشناس مسائل آمریکا، که در برنامه رویداد با ما گفتگو کردید.
سلامت باشید.
روز شما بخیر. اما راجع به رفع ناترازی انرژی در کشور گفتگو میکنم با آقای حجت الاسلام و المسلمین موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، که دقایقی قبل ارتباطمون با ایشون قطع شد. سلام مجدد خدمت شما آقای احمدی، و من سوالم و مجدد خدمت شما میپرسم که کمیسیون انرژی چگونه و چقدر میتونه نقش ایفا کنه در مدیریت ناترازی انرژی؟
بنده هم مجدداً عرض سلام دارم از اینکه وقفه ایجاد شد و قطع ارتباط شد، عذرخواهی میکنیم، احتمالاً از شبکه سراسری بوده. اینم یه موضوع ناترازی آقای شاسبن. عرض شد بزرگ شما که در رابطه با بحث ناترازی، خب کمیسیون های تخصصی با وزارتخانه هایی که در کمیسیون های تخصصی مورد ارزیابی قرار میگیرن یا نظارت قرار میگیرن، برنامه هایی رو تنظیم میکنن و با توجه به برنامه هفتم پیشرفت که میثاق ما و دولت و وزارتخانه ها هست، جلسات متعددی برگزار می شود، جلسات کارشناسی خود اونها، دستگاه نظارتی و ارشد حضور شما که دستگاه امنیتی حتی در بعضی از مواقع و مراحل مسائل اونها دیده میشه، گزارشاتی ازشون گرفته می شود و مشکلات و مواردی که دارن تحلیل می کنن. ما هم در کمیسیون پیگیر رفع اون موانع و مشکلات خواهیم بود. در رابطه با جریان ناترازی انرژی، خب استحضار دارید، هم آقای رئیس جمهوری مطلب رو مطرح کردن، هم رئیس مجلس توی صحبت هاشون بود و مقالاتی که در این زمینه متخصصین فن هم نوشتن. ناترازی مربوط به امسال و سال گذشته نیست، سال هاست که متاسفانه با یک افق و چشم‌انداز خوبی انرژی کشور مدیریت نشد تا امروز ما به جایی رسیدیم که فضای فعلی رو مشاهده میکنیم و میبینیم. من دنبال فرافکنی نیستم که کی و چگونه عامل شدن و باعث این فضا بودن. منتها الان وظیفه ما چیه و ما باید چه کارهایی انجام بدیم که برون رفت از وضعیت فعلی داشته باشیم. کمیسیون انرژی در ارشد با توجه به اسمی که داره در بحث انرژی، ما 5 کمیته تخصصی تشکیل دادیم. این 5 کمیته تخصصی که سران اونا از نیروهای توانمند و صاحب تجربه و فنی و علمی هستند و سابقه نمایندگی دارن، دانشگاهی دارن، اینها در رابطه با هر موضوعی، یعنی موضوع مرتبط با اون کمیته، جلسه میگذارن، بررسی میکنن، بخش خصوصی رو دعوت میکنن، کارگزاران دعوت میکنن، مقامات اجرایی دعوت میکنن و مسائل و موارد رو با هم تحلیل میکنن. نتیجه خروجیش اینه که در صحن علنی کمیسیون میاد. در رابطه با بحث ناترازی ها، شما نگاه های مختلفیه برای رفع ناترازی. یکیش بحث اینه که میگن آقا ما چون قیمت فراورده و انرژی پایینه، به همین دلیل رعایت مصرف نمی شود و باید بریم سراغ افزایش قیمت انرژی. که بنده در این زمینه با توجه به تحلیل هایی که وجود داره و بررسی هایی که کردیم موافق با این نگاه و دیدگاه نیستم. اما نگاه دوم در رابطه با افزایش تولیده، آیا ما برای رفع ناترازی، یعنی این کمی مسائل رو در کمیسیون تحلیل کردیم، بررسی کردیم که من محصل اون رو دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز بیان میکنم، آیا ما میتوانیم در بحث انرژی فسیلی یا نیروگاه حرارتی افزایش تولید داشته باشیم یا در رابطه با نیروگاه برقابی؟ خب فضا رو شما بهتر از من میدونید. الان با توجه به اینکه ما چند سال پی در پی خشکسالی داشتیم و بارش کم، نیروگاه های برقابی ما مواجه شدن با وضعیت کم آبی، به همین دلیل راندمانشون اومده پایین. ما یه مقداری در بحث برق اونجا مشکل داریم، حالا چون انرژی متفاوت، برق، گاز، ارشد بنزین، همه اینا اگر ما بخوایم مصداقی من وارد بشم، الان رو بحث برق میخوام صحبت کنم. این بحث افزایش تولید، پس ما تنها راهکاری رو که در بحث افزایش تولید میتونیم سراغش بریم، یکی بحث بهینه سازی نیروگاهامونه که این نیروگاه های حرارتی ما با توجه به اینکه راندمانش پایینه و فرسوده شدن، بریم سراغ بهینه سازی. به همین دلیل ما در بودجه سال 404 آمدیم در بحث بهینه سازی نزدیک به 14 همت اعتبار گذاشتیم که از این محل برن سراغ بهینه‌سازی هم نیروگاه‌ها، هم فضاهایی که اصلا ایجاد سرمایش میکنه، گرمایش میکنه، مثل بخاری‌ها، کولرها و امثال هم. این در بحث بهینه‌سازی. در بحث افزایش تولیدم شاید ما تنها مسیری که بتوانیم بریم بحث‌های انرژی تجدیدپذیره که انرژی پاکه.
بسیار.
من بازدیدهایی که داشتم در استان خوزستان، اخیراً در استان مرکزی، ساب بخش خصوصی، الان در بحث ارشد و نیروگاه های قرشیدی، واقعاً پای کار اومدن. صنایع عمده این نتیجه رسیدن که دیگه انرژی فسیلی پاسخگوی اونها نیست و باید خودشون خود تامین بشن، چون در هم قانون مانع زدایی از توسعه برق در اونجا ماده 3 و 4 دیدیم، هم در برنامه هفتم توسعه اومدیم بخش خصوصی رو وارد کردیم که
ورود
پیدا کنن روی این بحث ها. یه بحث هم بحث مدیریت مصرفه که من همینجا میخوام از حضرت عالی و دوستان و شنوندگان عزیز بخوام مطلبی که آقای رئیس جمهور مطرح کردن، پویش 2 درجه کمتر یا رعایت 2 درجه ارشد بزرگ شما که مصرف
بله.
این خیلی اثرگذار بود توی بحث انرژی ما در بحث گاز.
بله بسیار.
اگر ما سرمایه گذار نگاه کمیسیون اینه فضا رو داریم میبریم به سمت و سوی تولید نیروهای انرژی های تجدیدپذیر، یک دوم بحث مدیریت مصرف. مدیریت مصرف هم دست رسانه ها و اعصاب رسانه و ارشد دستگاه های فرهنگی و امکانات رسانه باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم حجت الاسلام و المسلمین موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که در برنامه رویداد با ما گفتگو کردید.
ما هم تشکر میکنیم از جناب عالی و شنوندگان محترم. خدا حافظ و ناصر شما.
زنده باشید. خدا نگهدار. ساعت 12:51 است. خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. اما پرونده بعدی امروز ما راجع به کاخ سفید دست به دامن کرملین. گفتگو میکنم با آقای ابوالفضل زهروند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر زهروند سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. خدمتتون هستم.
زنده باشین. آیه دکتر زهروند، به نوشته نشریه بلومبرگ روسیه موافقت کرد که به دولت دونالد ترامپ در برقراری ارتباط با ایران در مورد موضوعاتی از جمله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران کمک کنه. چه تحلیلی شما در این باره دارید؟
خب ببینید، خیلی چیز طبیعیه. روسیه الان به عنوان شریک راهبردی ماست در چارچوب توافقنامه جامعه‌ای که بین دو کشور امضا شده و قطعاً خیلی همین انتظار رو دارن که از این شراکت ما وارد اتحاد راهبردی بشیم که هم به نفع ماست هم به نفع طرف روس هستش. روابط نزدیک و خوبی که ایران همواره داشته و متقابلاً روس‌ها به همین ترتیب، خب در یک چنین شرایطی میبینیم که آقای ترامپ هم با به اصطلاح مانور و عملیات روانی تلاش داره که اهداف خودش رو بدون هزینه بهش برسه. خب در رابطه با ایران خیلی سعی کرد مانور بده تحت عنوان تحریم‌های فلج کننده و نمیدونم فرمان صادر کردن و نفت ایران رو به صفر رسوندن و اینجور قضیه‌ها که خورد به در بسته. نه تنها در اینجا، تا الان ما میبینیم در خود حتی میشه گفتش که اروپا و در اوکراین هم به این در بسته خورده. اون چیزی که فکر میکرد چیز دیگری از آب در اومد. منتها الان رواب مسئله اوکراین و جایگاه و نقشی که روسیه الان در موقعیتی که قرار گرفته به گونه است که ترامپ رو در چارچوب استراتژی ملی که اتخاذ کرده نیازمند به روسیه میبینه و لذا متوسل شده به روسیه و روابط خوبی که مسکو با تهران داره. این به نظر من امر طبیعی هستش و حالا باید ببینیم که در تحرکاتی که روسا انجام میدن در توافق با تهران به چه نقطه‌ای میرسه.
بله آیه دکتر زهروند، بحث روابط آمریکا و روسیه در رسانه‌های مختلف که مطرح میشه، بسیاری از کارشناسان معتقدند برخلاف اون نمایشی که ترامپ سعی میکنه که اجرا کنه، گفته میشه که آنچنان که باید و شاید هم این روابط روی یک ریل همگرایی نیستش و همچنان اون دشمنی‌های آمریکایی‌ها و تعارض منافع اونها در کار هست و اختلافات رو هرچند ترامپ سعی میکنه که خیلی کاهشی نشون بده، اما همچنان در پرونده‌های مختلف اختلاف نظرها و تنش‌های زیادی رو با هم دارن. از طرف دیگه به تحریم‌های آمریکا علیه روسیه هم اشاره میکنن. شما آینده روابط آمریکا و روسیه رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، واقعیتش این هستش که به هر حال آمریکا امروز علت این شیب نزولی رو که داره ناشی از چی میبینه؟ ناشی از این میبینه که موقعیت جدیدی پیش اومده، شکل گرفته، مناسبات جدیدی پیدا شده در سایه قدرت‌های نوظهوری مثل ایران، روسیه و چین. در واقع این وضعیت رو محصول حضور و تحرکات روسیه میبینه، اما گریزی نداره از اینکه مسئله تهدید روسیه رو به گونه‌ای حل بکنه، ناگزیر از اینکه بشونه مسئله در واقع چیز رو، اسمش چیه، روابط رو در یک چارچوب جدیدی تعریف بکنه و اختلافاتشون به جای خودشه. الان مسئله اوکراین هستش و طمعی که امریکایی‌ها به معادن و منابع اوکراین دارن و فکر میکنه که از رهگذر تعامل با روسیه هزینه‌اش کاهش پیدا میکنه تا بخواد مسیر قبلی رو طی بکنه که مسیر بسیار پرهزینه‌ای هم بود براش.
خیلی ممنونم آقای دکتر زهروند، کارشناس مسائل بین الملل و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی، که در برنامه رویداد با ما گفتگو کردید.
خواهش میکنم، روز شما بخیر، خدا نگهدار.
زنده باشی، روز شما هم بخیر باشه. ترتیب به پایان برنامه رویداد امروز رسیدیم. همینطور که در خبرها هم داشتیم، رهبر معظم انقلاب صبح امروز سه اصل نهال را کاشتند و تاکید داشتند بر حفظ نهضت درختکاری و ما هم امروز در این برنامه رویداد به طور مفصل به پویش جان ایران و شرکت در این امر خوب و حفظ محیط زیست در هفته درختکاری تاکید داشتیم. تا فردا و رویدادی دیگر، خدا نگهدار.
برنامه رویداد رو از رادیو گفتگو شنیدید و در ادامه